تقدیم میکنند.
همه زندگی و همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. سپاس از این که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا برنامه نیمه دیگر من و من دکتر لیلا رحیمیان امروز هم افتخار دارم در کنار کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آذرتاش باشم. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. بخدمت
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید همین ابتدای برنامه بریم اتاق مشاوره، روایت امروز رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با تحلیل شما همراه خواهیم بود.
حتما
بشنویم.
اتاق مشاوره. خواستگار اومده بود. چقدر هم مخلفات آورده بودن، خیلی مشتاق بودن، اما من روی آتیش اشتیاقشون یه سطل آب یخ ریختم. خواستن نصیحتم کنن، گفتم نمیتونم دور از پدر و مادرم زندگی کنم و از اتاق رفتم بیرون. این اتفاق تکراری زندگی من تو اون دوران بود. هر وقت خواستگار میومد میگفتم نه و اگر هم قانع نمیشدن با اخ میگفتم نه. ادا و ناز هم نبود، نمیتونستم خانوادم رو ترک کنم. پدر و مادر و خواهرام هم ول کنم به امان کی؟ مخصوصا که پدرم دیابت و فشار خون داشت. مادرم هم از کمر افتاده بود، کلیه‌هاش هم خوب کار نمی‌کردن. هر شب زیر پای پدرم می‌خوابیدم تا اگه بیدار بشه و چیزی بخواد یا خواست به دستشویی بره همراهش برم خدایی نکرده نخوره زمین. خیلی مراقبشون بودم. هر حس داشتم که مبادا بمیرن و آن دو وجود نازنین برن زیر خاک تاریک و سرد. این وحشت اصلی زندگی من بود. پزشکی تهران قبول شدم. ما که کرج بودیم. هرچه فکرش رو میکردم میدیدم نمیتونم روزی چند ساعت از خونه دور باشم. محال بود سر کلاس تمرکز داشته باشم، برای همین قیدش رو زدم. خواهر دومم سیما هم ظاهراً تحت تأثیر من قرار گرفته و مثل من شده بود. چون وقتی براش خواستگار میومد همون حرفای منو میزد. اما بعد برام تعریف میکرد که عاشق پسر خالم شده و اونم به سیما ابراز علاقه کرده. اما چند ماه بعد از حرفای سیما خاله به خونه ما اومد و کارت دعوت عروسی پسرش رو آورد. سیما بعد اون ماجرا اگرچه دق نکرد، صورتش اما تکیده شد. مدتی بعد هم برای خواهر سومم خواستگار اومد. سارا مثل من و سیما نبود. از خواستگارش خیلی خوشش اومد و بعد رو گفت. با سیما خیلی وقتا بحث می‌کردم که به خاطر عشقی که به باد رفته آینده خودش رو نابود نکنه. اما اون زیر بار حرفام نمی رفت و می گفت تو نمیتونی حال منو درک کنی، منم نمیتونم حال تو رو درک کنم. اصلا نمیفهمم چرا به خاطر بابا و مامان ازدواج نکردی. اگه کار تو درسته هیچ دختری نباید عروس بشه و باید بشینه به پای پدر مادرش. گفتم درست میگی، منم نمیتونم تو رو درک کنم که چرا واسه یه عشق از دست رفته آینده خودتو تباه میکنی. اگر کارت درسته باید همه اونهایی که در اولین عشق ناکام شدن هیچ وقت ازدواج نکنن. شبیه همین بحث ها رو پدر و مادرم با ما داشتن، اصرار میکردن ازدواج کنیم و بریم، اطمینان میدادن که خودشون میتونن از خودشون مراقبت کنن. پدرم بارها خواهش کرد اما فایده نداشت. دفتر ایام ورق خورد و گذشت روزگار روی چهره و قامت من و سیما اثرهایی گذاشت. دیگر اون حوصله قدیم رو نداشتیم. چیزی ما رو خوشحال و شگفت زده نمی کرد. تا اینکه کرونا اومد و علی‌رغم همه مراقبت‌های من، یه روز که خونه نبودم، عروس عموم اومده بود خونه ما و با گوشی جدیدش خواسته بود با پدر مادرم عکس بگیره. گفته بود ماسکاشون رو بردارن و دقیقاً دو روز بعد پدر و مادرم هر دو تب کردن و سرفه هاشون شروع شد و هر دوشون رو توی یک روز از دست دادم. امروز 50 ساله شدم، نیم قرن، و با خودم فکر میکنم آیا کارم درست بوده یا فقط زندگی خودم رو تباه کردم.
زندگیتون سرشار از عشق و آرامش. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با رادیو سلامت و برنامه نیمه دیگر من. امروز هم طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آذرتاش، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر، روایت شاید بگم غم‌انگیز این عزیز شنونده رو به اتفاق شنیدیم. خانم عزیزی که چقدر مبسوط هم توضیح دادن که خب به خاطر اینکه نگران پدر و مادرش بوده، در ابتدا حتی زمانی که رشته پزشکی تهران قبول شده فقط به این دلیل که میخوام مراقب پدر و مادرم باشن دانشگاه رو در واقع نرفته و این رشته‌ای که شاید خیلی آرزوشو دارن، به هر حال رشته سختی قبول شدنش، حتی اون رو قیدشو زده و بعد به تناوب خواستگاراشو یکی پس از دیگری رد کرده. نظر شما راجع به تحلیل شخصیت روانی فرد چیه یا مواردی که مشابه این تجربه رو دارن؟
با شنیدن روایت دوستمون واقعا صدای درد، تجربه، عشق، احساسات و ایثار به گوش میرسه.
بله،
این فرد با تمام وجودش به خانوادش خدمت کرده و خب از تلاشی که برای مراقبت و حمایت از والدینش کرده ما تشکر میکنیم، تحسینش میکنیم، ولی باید تعادلی بین مراقبت از خانواده و زندگی شخصی رو داشته باشیم.
بله،
متاسفانه عشق دوست عزیزمون به دیگران و خدمت کردن به اونا بیش از عشق به خودشه. تحواره ایثار در این روایت کاملا
مشهوده. بله،
گاهی فرد خودش رو فراموش میکنه و به عنوان یک ارزش بهش نگاه میشه. من خودم رو نبینم، پادری باشم و به دیگران اهمیت بدم. حالا علتهای متفاوتی هم میتونه باشه که در خانواده های این افراد بزرگ شدن که کلا بهشون توجه نشده، دیگران به اونا اولویت داده شدن، نیازهای اونا دیده نشده و فکر کردن که دیگران همیشه مهمتر از اونا هستن. اصلا من چیزی ندارم که کسی به من توجه بکنه، اصلا من چرا باید بهترین غذا رو بخورم؟ دیگران بر من ارجح هستن، یا چرا دیگران وقت بر من بذارن؟ من که ارزش ندارم که دیگران بر من وقت بذارن و نیاز منو برآورده کنن. یا در خانواده بزرگ شدن که والدین بیمار بودن و کودک به ناچار باید به والدین خدمت میکرده و از قالب کودکی که به محبت خودش نیاز داره به مادر مهربان و دلسوزی تبدیل شده. یا اینکه والدین بودن که انتظار کمک و مسئولیت پذیری زیادی از کودکانشون داشتن که این طهارش شده در این افراد در حقیقت شکل گرفته. اینقدر این طهاره زیاده، فکر کنید که تمام اتفاقات خونه رو انگار که مسئولش تو دنیا ایشون مسئول همه است.
دقیقاً.
خب مثلا ایوای مامانم خوابش نباره داروشو نخوره ها. ایوای الان مثلا ایمون میاد بلند نشه مامان کار بکنه ها. ایوای برادرم تغذیه خوبی داشته باشه ها. خودش رو دقیقاً این فردی که دچار طهاره ایثار هست درگیر تمام جزئیات اعضای خانواده و حتی جامعه میکنه.
پس میره تو نقش قربانی دیگه،
و اینقدر حالا این ایثار وجود داره از خودش میگذره و انتظار داره دیگران هم این کارو بکنن
دقیقاً.
ولی دیگران نمیکنن. وقتی که دیگران این کارو نمیکنن او دچار خشم میشه. ولی خب هنوز هم فرصت باقی، نیاد باز خودش رو فدای خواهری که هنوز ازدواج نکرده و در خونه هست نکنه.
درسته.
و به این ترتیب هدر نده زمانش رو. ما میبینیم که همچین کیس هایی رو در خانواده ها وجود دارن که تحواره ایثار دارن و حالا میمونن تا والدینشون فوت میکنن و بعد از مرگ والدین تازه میفهمن که چه اتفاقی افتاده و الان نیازمند هستن که یک کسی در کنارشون باشه. و چقدر قشنگ بود که کسایی که حالا میشنون صدای ما رو و همچین تحواری دارن به خاطر مراقبت از والدینشون ازدواج نکنن، چقدر خوبه که شما ازدواج بکنید و هر دو با هم در کنار والدینتون باشید و از اونها مراقبت کنید. ما نمیگیم مراقبت نکنید، میگن روح پدر مادرتون هم در گور چیه ناراحته،
میلرزه و عذاب میکشه.
بله، به خاطر دکتر... به خاطر اینکه فرزندشون به خاطر اونها نتونه ازدواج کنن.
خب و معمولا هم همینه خانم دکتر، حالا وقتی هم که در قید حیات هستن والدین خیلی دوست ندارن فرزندانشون اونقدر خودشون قربانی اونها کنن و یا در واقع درگیر این طرحواره ایثار بشن. خانم دکتر دو تا روایت رو به طور ضمنی این عزیز شنونده با ما به اشتراک گذاشتن. یه جایی هم اشاره میکنه به سیما خواهرش که به هر حال عاشق پسر خالش بوده و حالا که پسر خاله ازدواج میکنه درگیر یک عشق برباد رفته میشه و دیگه حالا بعد از ازدواج پسرخالش دیگه تن به ازدواج نمیده. راجع به اینم یه توضیحی میفرمایید؟ به هر حال این رو هم اشاره کردن، میبینیم که این عشقای ناکام یه جاهایی هم انگار صدمه زننده میشه برای اینجور افراد.
بله، بعضی وقتا من از عشق طرف مقابلم اطمینان ندارم و در ذهن خودم رویا بافی میکنم و یه بوتی میسازم از اون فرد، خیلی آرمانی. تمام خواستگارام رو رد میکنم که فلانی قصد داره که از من خواستگاری کنه و یا من رو دوست داره، بدون اینکه یه محکی بزنم، اطمینانی پیدا بکنم که آیا همچین چیزی وجود داره یا نداره. و شاید هم بهانه‌ای باشه برای اینکه او هم مثل خواهرش داره چیکار میکنه، به همین مسیر خواهرش رو ادامه میده و نمیخواد که ازدواج کنه برای اینکه خدمت بکنه در حقیقت به والدین.
یعنی به طور مستتر خواهیم دکتر این رو داره پوشش میده.
بله، به صورت ناخودآگاه شاید همچین حالتی بوده و بهانه‌ای بوده یا توجیه میکرده که من میخوام با فلانی ازدواج کنم که چون از فلانی هیچ خبری نشده بوده یا مثلا به رد پایی وجود داشته باشه که این فرد من رو دوست داره، من به خاطر او خواستگارام رو رد نکنم. بنابراین اگر که همچین چیزی در جوانان ما وجود داره، بدون اینکه از طرف مقابلشون اطمینان پیدا بکنن، اثری از او ببینن به صورت واقعی، نه که در خیالهای خودشونه فلانجا به من نگاه کرد، فلانجا برای من همچین کاری کرد، اگر فرد اشاره مستقیمی به این دوست داشتن نکرده، شما چیکار باید بکنید؟ خواستگارهای خودتون رو رد نکنید به خاطر عشقی که در ذهن شما وجود داره.
و هیچ وقت عنوان نشده. خانم دکتر دو تا جمله منطقی تو این روایت بهش اشاره شد که حیف هم میاد به راحتی ازش عبور کنیم. این دو تا خواهر عزیز خیلی منطقی یه جایی دارن با هم گفتگو میکنن. این عزیزی که روایتشو با ما به اشتراک گذاشته میگه من به خواهرم سیما گفتم، درست میگه، من نمیتونم تو رو درک کنم که چرا واسه یه عشق از دست رفته آینده خودت رو تباه میکنی. اگه کارت درسته باید همه اونایی که در اولین عشق ناکام شدن هیچ وقت ازدواج نکنن. این منطق جمله اول. و دومی هم که سیما خواهرش میگه، میگه بله منم نمیتونم تو رو درک کنم، نمیفهمم چرا به خاطر پدر و مادر ازدواج نکردی. اگه کار تو درسته هیچ دختری نباید عروس بشه و باید بشینه به پای پدر و مادرش که از اونا مراقبت کنه. چقدر با هم حتی منطقی دارن استدلال میکنن، اما راهی رو که نباید و شاید به خطا رفته انتخاب کردن. راجب این دو جمله در واقع منطقیشون هم شما یه توضیحی بفرمایید.
به هر حال هر کدوم از اونها به خاطر عشقهایی که داشتن، یکی عشق به والدین بوده
بزی.
و یکی دیگه عشق به فردی که اصلا آگاهی نداشته که از طرف مقابل آیا به او علاقه من هست
یه رویایی بله
یا نه. بله انشاءالله که از این به بعد لااقل حواسشون رو جمع بکنن و همچین برداشت هایی نکنن. خب هر حال امکان داره باز دوست عزیزمون به خاطر خواهرش ازدواج نکنه و خواستگارای خودش رو رد بکنه، بگه خواهر من چون تو خونه است من فعلا ازدواج نمیکنم، اون کسی رو نذاره تا او هم ازدواج بکنه، و این باز استدلال غلطی میتونه باشه. بس این نشون میده که احساس هر دوی اونها بر تعقلشون پیشی گرفته، با اینکه خودشون یه مسئله رو عنوان میکنن ولی بهش عمل نمیکنن. پس حالا اگر که بخوایم ما به این طرحواره یه بار دیگه نگاه بکنیم، میخوام کسایی که دچار همچین طرحواره‌ای هستن یه مقدار آگاه بشن. گفتیم که افرادی که دچار این طرحواره هستن دائم به دیگران سرویس میدن، اگه خواستهای دیگران رو اجابت نکنن احساس گناه میکنن، حتی اگه به ضرر خودشون باشه. که این روایت هم دیدیم با اینکه پزشکی قبول شده بود نرفت برای اینکه ادامه بده. در اوج خستگی و کار نمیتونن به دیگران نبگن، سنگ صبور همه هستن و نسبت به درد و غم دیگران بسیار حساسن و به این توجه چیه نیازمندن و محتاجن. نمیتونن خواسته های خودشون رو بیان بکنن و داوطلبانه کارهای زیادی برای دیگران انجام میدن. بعد که انجام میدن میبینن دیگری بهشون توجه نداره، خشمگین هستن که چرا کسی قدر من رو
نمیدونه. خانم دکتر یه فاصله بگیریم بریم بخش پیاده رو رو بشنویم که صدای عزیزان شنوندمون هست. باز هم برمیگردیم در ادامه تحلیل شما رو میشنویم.
پیاده رو
بعضی افراد خودشون رو فدای خانوادهشون میکنن و به این دلیل هم ممکنه اصلا ازدواج نکنن. توصیه شما به این افراد چیه؟ اگه خودتون جای اونا بودید چی کار میکردید؟
خب این که انسان آینده خودش رو وابسته بکنه به این که بخواد به خانواده خدمت کنه قطعا کار صحیحی نیست، و اون خانواده هم مطمئنن اینطوری خوشحال ترن که هر کسی برای آینده خودش، برای شادی دلش، برای زیبایی روزهایی که در انتظارش هست قدمی برداره و خوشبختیش رو ببینن.
به نظر من کسی که ازدواج نمی کنه برای پدر مادرش داره بد انتخاب می کنه. بایستی احترام پدر مادر سر جای خودش باشه، رسیدگی پدر مادر سر جای خودش باشه، ولی سنت پیغمبر هم سر جای خودش باشه.
من فکر میکنم که اگه همه ما تو زندگی به این باور برسیم که حتی خانواده هم رفتنی هستن، تصمیمات بهتری توی زندگی رو میگیریم. و حتی در مورد ازدواج، در مورد بچه، اگر آدم بخواد افراطی عمل کنه و با وابستگی زندگیش رو پیش ببره قطعا آینده‌ای نداره. من توصیه‌ام به این افراد اینه که به این قضیه نگاه بکنن که همه چیز رفتنیه، نه خانواده، نه ازدواج، نه بچه، همه اینها راه خودشون رو پیدا میکنن، پس ما هم باید راه خودمون رو پیدا کنیم.
مگه میشه یک نفر ازدواج نکنه به خاطر اینکه میخواد از پدر مادرش نگهداری بکنه؟ نگهداری از پدر مادر خب خودش ثواب داره، ولی ازدواج نکردن هم خودش گناه داره.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. امروز داریم روایت عزیز شنونده‌ای رو با هم تحلیل می‌کنیم به اتفاق خانم دکتر آذرتاش که شرایط ازدواجش رو به خاطر نگهداری و مراقبت از پدر و مادرش به تعویق انداخته و شاید شانس ازدواجش رو در دوره جوانی از دست داده، الانم 50 سالشونه. خانم دکتر آذرتاش، این عزیز شنونده که روایت خودش رو و خواهرش رو برای ما توضیح دادن، در پایان روایت اشاره میکنه که من علارغم این که این همه وقت گذاشتم، مراقبت کردم از پدر و مادرم، به هر حال پزشکی قبول شدم و نرفتم دانشگاه که مراقب اونها باشم، در ایام کرونا متاسفانه اتفاقی که شاید نباید می افتاد افتاد و پدر و مادرم رو به خاطر یک بی احتیاطی که خب خیلی ها در واقع در ایام کرونا عزیزانش رو از دست دادن، این عزیز ما هم پدر و مادرش رو در یک روز از دست داده و بعد عنوان میکنه امروز که 50 سالی شدم و نیم قرن سن دارم، با خودم فکر میکنم آیا کارم درست بوده؟ آیا فقط زندگی خودم رو تباه کردم؟ شما چه نظری دارید خانم دکتر آذرتاش عزیز؟
عرضم به حضورت که به هر حال آخر داستان ندامت رو داره نشون میده، پشیمانی رو نشون میده که این مسئله میتونه برای بسیاری از شنوندگان ما درس عبرتی باشه که بیاموزن که انسان باید به زندگی خودش بها بده، برای خودش ارزش قائل باشه و برنامه های خودش رو به خاطر برنامه های دیگران به تغییر نندازه. میتونست درسش رو بخونه، میتونست ازدواجم بکنه، در این حال به والدینش هم خدمت بکنه. ما این عمل اون رو زیر سوال نمیبریم. فرزند خوبی بوده، به قول معروف در خدمت والدینش بوده، ولی نه اینکه خودش رو کنار بذاره. ما در افرادی که دچار طهاره ایثار هستن چند تا مکانیسم دفاعی میبینیم. یکی از مکانیسم‌های دفاعیشون تسلیمه. یعنی تمام نیازهای خودشون رو کنار میذارن و دایی دلسوزتر از مادر میشن و جذب افرادی میشن که نیاز به کمک دارن، مثلا افراد بیمار، افراد سودجو، سوء استفاده گر، یا کسانی که قدر زحمات اونها رو نمیدونن، یعنی آدمای گیرنده ای هستن.
بله.
من اینا رو میگم به خاطر اینکه شنوندگان ما دقت بکنن.
بله.
اگر که تحواره ایثار دارید در پی درمانش باشید و مراقب باشید. یه دفعه میری میگی که فلانی حالا معتاده، من میرم ازش مراقبت میکنم،
درمانش
میکنم، درمان میشه، حالا ورشکست شده چه اشکالی داره، من میرم در کنارش میمونم، مثلا جمعش میکنم.
درسته.
متوجه هستین انگار اینا همش دوست دارن که از یکی مراقبت
کنن. درسته. خانم دکتر، معمولا کسایی که درگیر تحواری ایثارم میشن، حتی با استناد به این روایت عزیز شنوندمون، در نهایت یه جایی انگار به خودشون میان و پشیمون میشن، ابراز ندامت رو میبینیم درشون.
بله، و خشم رو میبینیم.
بله.
بخاطر اینکه میگن هیچ که قدر ما رو ندونست.
یه
مکانیسم دفاعی جبران افراطی دارن، جنگ میکنن با اون چیزی که در درونشون هست.
بله.
و میخوان برخلاف تسلیم به هیچ عنوان حاضر نیستن که قدمی برای کسی بردارن و حال دیگران رو اصلا نمیفهمن. معتقدن که هر کسی باید از عهده کار خودش بر بیاد و به شدت تبدیل میشن به آدمایی که خیلی منفعت طلب و سودجو هستن.
بله.
یه مکانیزم دفاعی هم داریم که اجتناب میکنن، از هر موقعیتی که لازم باشه با دیگران داد و ستد عاطفی داشته باشن گریزانن.
بله.
توقعی از کسی ندارن، اجازه هم نمیدن کسی از اونها توقع داشته باشه، یعنی تبدیل میشن به چی؟ به جاده‌ای که هیچ رفت و آمدی درش وجود نداره، هیچ تعاملی صورت نمیگیره،
افراد متروکه‌ای میشن در واقع.
بله. حالا برای درمانش چی کار بکنیم؟ درمانش رو که باید به صورت تخصصی برن پیش مشاور. حالا من چند تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
از روابطی که طهاره ایثار رو در این افراد ایجاد می‌کنه، فعال می‌کنه، باید دوری بکنن. مثلا می‌بینی که طرف سودجوئه، مسئولیت رفتارش و کارش رو می‌خواد به شما بسپره، سعی کنید از اون فرد دوری کنید. سعی می‌کنن جذب افرادی بشن که نقش پدر مادری رو داشته باشن و افرادی که رفتار کودکانه دارن، نابالغن.
بله.
و نیازمند به مراقبت بالغانه دارن، چون این طهاره اونا رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. باید یاد بگیرن که نه بگن، لیست کاراشون رو بنویسن، روزانه میخوان انجام بدن، اهداف خودشون رو بنویسن و سعی بکنن به اون اهداف خودشون وفادار بمونن، نه اینکه توی این مسیری که دارن میان هر کی کمک داره میدوی میره به اون کمک میکنه، هی از مسیر خودش خارج میشه. باید بدونین که شما حق دارید که به نیازهای درونی خودتون مثل عشق، تفریح، آزادی و پیشرفت بپردازید و مسیر رو برای خودتون میسر بکنید. شما ایجاد میشه و به خودتون میبالید از اینکه تونستید در این زندگی چندین ساله به یک دستاوردهایی برسید و از زندگیتون لذت برسید.
خیلی متشکرم خانم دکتر از ارتش عزیز از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و کلی از فرمایشات علمی و ارزشمند شما بهره بردیم.
باعث افتخارم.
سپاسگزارم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على الحسين الشهيد
اي كشته فتاده بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسين ما
حسل عزا و آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم
اگر کشتم چرا خاکت نکردم
شور عاشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین شده چشمای گریانم حسین
نگاه کن سرخی خون تو را که به استقبال واقعه آمده است سرخی خون تو را که جاری می شود هیچ ریا و فریبی نمی تواند آن را پاک کند دستان عوام فریبانه دروغ تا پایان زمین هر قدر دست و پا بزند این دریای مواج را نمی توانند در خاک مدفون کند